رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان و شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید. برنامه امروز 10 جون را که مصادف به 22 جوزا در افغانستان می شود با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
تشییع جنازه محمد علی با اشتراک 10,000 نفر. خبرهای تایید نشده زخمی شدن ابوبکر البغدادی. و نگرانی آلمان از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی.
بایومتریک چگونه سیستمی است و یا آیا اطلاعات جمع‌آوری شده در آن مسئول است؟ گزارش را در مورد تقدیم شما میکنیم. ملل متحد خواهان میلیون ها دلار کمک در رسیدگی به پناهجویان در یونان شد و ادای احترام میلیون ها تن در مراسم تدفین به محمد علی بوکسر معروف امریکایی را تقدیم شما می داریم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی می شنوید.
سلام و صبحتون بخیر. جسد محمد علی قهرمان مشت زنی جهان روز جمعه در زادگاهش به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری محمد علی بر علاوه رهبران سیاسی و دینی از نقاط مختلف جهان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، ستاره های ورزش، هنرمندان مشهور و حدود 100 هزار مردم عادی برای ادای احترام به علی در شهر لویویل ایالت کنتاکی آمده بودند. در این مراسم لونی علی همسر محمد علی، بل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، روحانیون ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و سایر افراد سرشناس جامعه امریکا سخنرانی کردند. گفته می شود مراسم تشییع جنازه محمد علی بزرگترین مراسم خاکسپاری یک مسلمان امریکایی در ایالات متحده بود. زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر می گوید که اقدام حکومت اسرائیل مبنی بر لغو مجوز ورود فلسطینی ها به اسرائیل می تواند مجازات جمعی تلقی گردد که در قوانین بین المللی ممنوع می باشد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
اسرائیل در واکنش به این اظهارات آقای زید گفت که اقدامات آن کشور برای حفاظت اسرائیلی ها مشروعیت دارد. اسرائیل در واکنش به یک حمله مرگبار در تل ابیب که سبب کشته شدن 4 اسرائیلی شد، مجوز ورود 83 هزار فلسطینی را به اسرائیل لغو کرد و گفت که صدها سرباز را به کرانه غربی می فرستد. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از اسرائیل خواست تا از اقدامات که سبب تشدید تنش ها می شود اجتناب کند.
مقام های امریکایی و عراقی می گویند که گزارش یک شبکه تلویزیونی عراق مبنی بر زخمی شدن ابوبکر البغدادی را تایید کردن نمی توانند. یک تلویزیون عراقی به نقل از منابع محلی در ولایت شمالی نینوا گزارش داده است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه در اثر یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف زخمی شد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای ویژه عراقی توانستند روز جمعه تا منطقه الشهدا در جنوب شهر فلوجه پیشروی کنند. از جانب دیگر حیدر علیبادی صدر اعظم عراق گفت که عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش که 2 هفته پیش آغاز شد به دلیل حفاظت از هزاران غیر نظامی گیر مانده در آن شهر با آهستگی و احتیاط به پیش می رود. دفتر حقوق بشر ملل متحد با نشر تازه ترین ارقام از تلفات غیر نظامیان در یمن می گوید که از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی بیش از 3500 یمنی کشته و حدود 6300 یمنی دیگر زخمی شده است. باز هم از رویا زمانی می شنویم.
سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که مسئول 3/4 این تلفات حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میباشد. این در حالی است که انتقادهای بین المللی از عربستان سعودی به خاطر تلفات روز افزون غیر نظامیان در یمن افزایش یافته است. در همین حال گروه های حامی حقوق بشر حذف عربستان سعودی را از فهرست سیاه حقوق کودکان ملل متحد محکوم کردند. اما بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفته است که فشارهای بیش از حد عربستان سعودی سبب شد تا نام آن کشور از فهرست سیاه حذف شود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولفگانگ شایبل وزیر مالیه آلمان میگوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی به زیان بریتانیا و آن اتحادیه می باشد. آقای شایبل گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی آغازگر برگزاری همه‌پرسی در دیگر کشورهای عضو آن اتحادیه خواهد بود و این اقدام بدون بروز پیامدهای منفی اقتصادی یک معجزه تلقی خواهد شد. قرار است بریتانیایی ها در 23 جون در یک همه‌پرسی به پای صندوق های رای رفته و در مورد ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرند. وزارت خارجه روسیه میگوید که آن کشور در صورت ورود یک کشتی جنگی ایالات متحده به بحیره سیاه واکنش نشان خواهد داد. وزارت خارجه روسیه افزود که ایزام این کشتی و سایر کشتی های امریکایی در بحیره مدیترانه به خاطر افزایش تشنج در آستانه اجلاس سران ناتو طراحی شده است. ایالات متحده برای نخستین بار پس از چندین دهه مجوز پروازهای تجارتی به کیوبا را برای 6 شرکت هوایی امریکایی صادر کرد. قرار است طیاره های این شرکت ها به 9 شهر کیوبا به غیر از هاوانا پرواز کنند. مقام های وزارت ترانسپورت ایالات متحده گفتند که هنوز در مورد صدور جواز پرواز به هاوانا تصمیم نگرفتند، زیرا علاقمندی شرکت های هوایی برای پرواز به آن شهر بسیار بلند بوده که سبب رقابت شدید بین این شرکت ها شده است. آغاز پروازهای تجارتی بین ایالات متحده و کیوبا باید توسط حکومت کیوبا نیز مورد تایید قرار گیرد. شرکت‌های هوایی انتظار دارند تا پروازهای تجارتی بین دو کشور در خزان امسال از سر گرفته شود. نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه نشر شد نشان می‌دهد که هیلری کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی بر رقیب خود دونالد ترامپ 11% سبقت دارد. بر اساس این نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز و شرکت تحقیقاتی اپساس از روز دوشنبه تا روز جمعه انجام شد، هیلری کلینتون حمایت احتمالی 46% رای دهندگان را با خود دارد، در حالی که فقط 34.8% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می کنند. 19.2% رای دهندگان تا کنون از هیچ کاندید پشتیبانی نمی کنند. و جام فوتبال 2016 ملت‌های اروپا با پیروزی 2-1 تیم فوتبال فرانسه در برابر رومانی آغاز شد. پایت بازیکن شماره 8 تیم فرانسه در دقیقه 89 دومین گل را وارد دروازه تیم رومانیا کرد. قرار است امروز شنبه تیم‌های آلبانیا با سوئیس، ویلز با سلواکیا و انگلستان با روسیه به مسافه هم بروند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 10:08 شب به وقت واشنگتن دی سی. در گزارش های این بخش، بایومتریک چگونه سیستم است و آیا اطلاعات جمع‌آوری شده در آن مسئول بوده و دسترسی دهشت افغانان به آن غیر ممکن است یا خیر؟ همکار ما ژیلا سمی در مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
به دنبال نشر گزارش های مبنی بر دسترسی طالبان به سیستم بایومتریک در ولایت کندز و این شایعه که افراد آن گروه منصوبین امنیتی را شناسایی می کنند، وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که این سیستم کاملا محفوظ بوده و طالبان به هیچ وجه به آن دسترسی ندارند. وزارت داخلی افغانستان تاکید می ورزد که امکان دسترسی دهشت افغانان به این سیستم غیر ممکن است، زیرا مرکز دیتابیس این سیستم در مقر وزارت داخلی تحت مراقبت شدید قرار داشته و از محرمیت خاص برخوردار است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با صدای امریکا به صراحت اطمینان داد که این ادعا نادرست و هدف آن مخشوش ساختن اذهان عامه می باشد.
چیزایی را که مردم مطرح کرده و گویا در رسانه ها درک کرده که سیستم به شکل انفرادی و شامل یک کمپیوتر و به شکل بسیار سادهش در هر جای استفاده شده میتونه کاملا بی اساس است.
از سیستم بایومتریک جهت ثبت هویت منصوبین پلیس ملی، شناسایی منصوبین پلیس ملی، بررسی سابق مجرمین و همچنان در جهت ثبت و تشخیص هویت دارندگان و متقاضیان پاسپورت و جواز رانندگی استفاده می شود. وزارت داخله در اعلامیه گفته است که سیستم بایومتریک در ولایت افغانستان فقط برای ثبت افراد استفاده می شود و دستگاه‌های محلی این سیستم قابلیت شناسایی هویت‌ها را ندارد. آقای دانش با تصریح این مطلب گفت:
موضوع سیستم بایومتریک یک سیستم مرکزی است که مرکزش در وزارت امور داخله، در خانه‌های وزارت امور داخله دیتابیسش و از محرمیت خاص برخوردار است. یعنی سیستم اینیست که در هر جای هر کس بتونه از او استفاده بکنه، حتی جزءدان ها و قطعات ما دسترسی کامل به این ندارن. هر موردی که پیدا شه ما او را رجعت میتیم به مرکز بایومتریک در مرکز وزارت داخله که از اونجا در موردش صحبت میشه و مثلا پاسخ داده میشه.
زیست سنجی یا بایومتریک به نوع خاصه از روش های امنیتی گفته میشود که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از خواص قابل اندازه‌گیری بدن انسان یا هر موجود زنده دیگر استفاده میشود. واقعیت این است که بشر مدت زیادی است که به شکل از این سیستم بهره میبرد. به طور مثال استفاده از نشان انگشت است که قدمت بس طولانی دارد. برای اینکه یک عضو بدن بتواند به عنوان یک وسیله اندازه‌گیری مطرح شود، باید شرایط خاصی داشته باشد. به عنوان مثال باید ثابت باشد. مثلا شما نمیتوانید رنگ مو یا وزن را به عنوان یک خاصیت بایومتریک در نظر بگیرید، زیرا دائما در حال تغییر و تبدیل است. اما رنگ چشم، مردمک چشم، نشان انگشت، دینه و غیره ویژگی های خاص داشته و از هر انسان از بدو تولد تا زمان مرگ تغییر ناپذیر می باشد. اما موجودیت و استفاده از این سیستم گاهگاهی باعث نگرانی باشندگان یک کشور می گردد. به طور مثال در هند قرار است پارلمان آن کشور به ادارات فدرال اجازه دهد که به خاطر منافع امنیتی به دیتابیس بایومتریک هند که بزرگترین سیستم از نوع خود در جهان می باشد دسترسی یابند. سیستم بایومتریک در هند بیشتر به خاطر مساعدت به فقرا و جلوگیری از فساد ایجاد شد و میلیون ها نفر کارت هایی را که عکس هایشان و اسکن مردمه که چشمشان در این کارت ها عکس شده است دریافت کردند. اما قرار ازارات تاتاگاتا استاپتی نماینده ایالت اودیشا تصور نمی رفت که از این اطلاعات برای نظارت از مردم استفاده شود. دانشمندان می گویند یکی از ویژگی های بایومتریک در آینده استفاده از خواص بیولوژیکی شخص برای دسترسی به حساب بانکی و حساب کمپیوتری و غیر است، زیرا هک کردن پسورد ها که شامل اعداد و حروف است برای اکرها کار ساده شده است. اما اگر شخص برای دسترسی به این حساب های شخصی از مردمه که چشم و یا نشان انگشت خود استفاده می کند، دسترسی به این حساب ها برای افراد دیگر غیر ممکن می شود.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
شما با رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. در ادامه گزارش های این بخش، اداره ملل متحد در امور مهاجرین گزارش می دهد که درخواست میلیون ها دلار کمک برای رسیدگی هزاران مهاجر و پناهجو در یونان که سال گذشته صورت گرفته بود باید دوباره تجدید نظر شود. این در حالی است که این اداره می گوید که برای حل مشکلات این افراد به 670 میلیون دلار نیاز فوری ضروری است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
اداره ملل متحد در امور مهاجران و 60 سازمان همکار این اداره برای رسیدگی به پناهجویان و مهاجران سوری خواهان کمک فوری 555 میلیون دلار در ماه جنوری شد. قرار بود این پول برای پناهجویان سوری در یونان و کشورهای بالکان برای یک سال کافی باشد. از زمان این درخواست ملل متحد تا حال تغییرات عمده‌ای رونما شده است. ویلیام اسپندلز، سخنگوی کمیشنری عالی پناهجویان میگوید که برنامه به اصطلاح طرح واکنش‌های منطقه‌ای در رسیدگی به پناهجویان و مهاجران تجدید نظر شده است تا اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود که در آن مسدودی سرحد در مسیر بالکان غربی و تصویب قرارداد اروپا با ترکیه شامل میباشد.
نیازمندی‌های مالی برای اجرای این طرح تعدیل شده است تا به تغییراتی که رونما شده است پاسخگو باشد. در حال حاضر به $670 میلیون پول نیاز است تا به پناهجویان در سال 2016 رسیدگی صورت بگیرد که از این مقدار پول $323.8 میلیون آن به دست آمده است.
با گفته اسپندلر، $340 میلیون دیگر هنوز هم نیاز است تا جمع آوری شود. اداره ملل متحد در امور پناهجویان گزارش می‌دهد که در سرازیر شدن پناهجویان و مهاجران به یونان کاهش چشمگیر رونما شده و این امر باعث کاهش عبور مرور مردم در مسیر بالکان غربی گردیده، اما حضور پناهجویان در یونان رو به افزایش است. این مقام ملل متحد همچنان بیان داشت که 57,000 مهاجر و پناهجو در حال حاضر در سراسر یونان پراگنده شده است که در نتیجه آن UNHCR و شرکای آن اداره روی عملیات امدادی برای جمعیتی که در داخل کشور هستند و همچنان برای حفاظت سوری‌ها در غرب بالکان تمرکز دارند.
Unmet needs remain significant as living conditions in the sites in Greece, both on the islands and in the mainland.
نیازمندی های برآورده نشده قابل توجه در حال هنوز هم باقی مانده است که شرایط زندگی در ساحات مختلف یونان در جزایر و هم در شهرهای این کشور و دلیل ازدحام جمعیت و ایجاد ساحات در شهرها رو به وخامت است.
اسپندلرز همچنان میگوید که بسیاری از پناهجویان نیازهای ویژه خود را دارند که گونه مثال میتواند از کودکان بدون سرپرست، زنان حامله و شیرده، مسن و معیوب یادآور شد. این مقام ملل متحد هشدار می‌دهد که با شرایطی که این افراد بی سرپناه زندگی می‌کنند، امکان دارد بسیاری از آنان به شبکه‌های قاچاقبران رو ببرند و خود را با خطرات بزرگتر مواجه سازند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. لغمان بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. جلال آباد 42، 26، آسمان صاف. فیض آباد 31، 15، آسمان آفتابی. مزار شریف 41، 28، آسمان صاف. هرات 37، 20، قسمن ابری. پروان 32، 20، آسمان صاف. قندهار 41، 26، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، با آسمان صاف پیشگویی شده است.
و در ادامه برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا، مسلمانان از هر قاره جهان روز گذشته در مراسم جنازه محمد علی کلی، معروف ترین مسلمان آمریکایی شرکت کردند که به سن 74 سالگی درگذشت. آقای علی را مردم به خاطر پذیرفتن دین اسلام و حمایتش از آن در زمانی که نمر کاری آسانی نبود مورد ستایش قرار دادن. صدای امریکا در مورد واکنش های مردم گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پیروان فرقه های مختلف مسلمان چون شیعه، سنی، سلفی و صوفی در زیر یک سقف در جنازه محمد علی در ایالت کنتیکت ایالات متحده شرکت کردند. در مراسم جنازه او در شهر لیوی ویل زادگاه محمد علی هزاران تن از عزاداران آخرین مراتب احترام خود را به مرد تقدیم کردند که او را به خاطر دفاع از داعیه مسلمان قهرمان خواندند.
Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us.
رولا آلاچ شورای روابط آمریکایی و اسلامی در ایالات متحده میگوید که ما به خاطر او سربلند زندگی میکنیم و برای ما به حیث مسلمان افتخار بخشید زیرا او حامی قوی مسلمانان آمریکا بود. در همین حال نادیا حسن که خود از آمریکایی های مسلمان ایالت کالیفرنیا است و به نمایندگی از کاکا و پدر خود که با علی آشنایی بهتری داشتند برای شرکت در جنازه این استواره جهان ورزش آمده بود.
محمد علی never shied away from identifying.
او میگوید که محمد علی هیچگاه به عنوان یک مسلمان از هویت خود احساس خجالت نکرده است و همیشه این هویت را با خود داشت که من به آن به حیث یک مسلمان افتخار می کنم. این سفر برای کسانی که از قاره های دور دست آمده بودند و علی بر زندگی آنان تأثیر داشت سفر طولانی بود. محمد ماجد امام امریکایی سودانی اصل که از سودان آمده بود می گوید که سفر علی به کشور آباییش در سال 1988 یکی از خاطره های شیرین و باقی مانده است. او می گوید ما با نام قشنگ محمد علی بزرگ شدیم. مردم به کسانی که با خود اعتماد داشتن می گفتند چی فکر می کنین؟ آیا شما محمد علی هستید؟ این برداشتی بود که نسل جوان سودان از او داشت. سودانی ها از او پذیرایی کردند و محمد علی در هر جا از طرف مردم پذیرایی خوب شد. در همین حال جسی جکسون فعال حقوق مدنی میگوید که قربانی های علی امریکا را کشور بهتری برای امریکایان ساخت. او میگوید دین برای بسیاری مردم در سر تا سر جهان اهمیت دارد، یعنی پشتبانی از علی پشتبانی از دین اوست. مسلمانان امریکایی در مبارزه علیه تبعیض نژادی و دینی محمد علی را از خود و به مثابه الگوی در سهمگیری مسلمانان در جامعه پذیرفته است و او را به عنوان نماد قوت خود در مبارزه برای عدالت خواهی به یاد خواهند داشت.
توجه کنید به فشرده چند خبر. جسد محمد علی قهرمان مشت زنی جهان روز جمعه در زادگاهش به خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری محمد علی، بر علاوه رهبران سیاسی و دینی از نقاط مختلف جهان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، ستاره های ورزشی، هنرمندان مشهور و حدود 100 هزار مردم عادی برای ادای احترام به علی در شهر لویویل ایالت کنتاکی آمده بودند. گفته می شود مراسم تشییع جنازه محمد علی بزرگترین مراسم خاکسپاری یک مسلمان آمریکایی در ایالات متحده بود. زید رد الحسین کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که اقدام حکومت اسرائیل مبنی بر لغو مجوز ورود فلسطینی ها به اسرائیل میتواند مجازات جمعی تلقی گردد که در قوانین بین المللی ممنوع می باشد. اسرائیل در واکنش به این اظهارات آقای زید گفت که اقدامات آن کشور برای حفاظت اسرائیلی ها مشروعیت دارد. مقام های آمریکایی و عراقی میگویند که گزارش یک شبکه تلویزیونی عراق مبنی بر زخمی شدن ابوبکر البغدادی را تایید کردن نمیتواند. یک تلویزیون عراقی به نقل از منابع محلی در ولایت شمالی نینوا گزارش داده است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز پنجشنبه در اثر یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف زخمی گردید. دفتر حقوق بشر ملل متحد با نشر تازه‌ترین ارقام از تلفات غیر نظامیان در یمن میگوید که از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی بیش از 3500 یمنی کشته و حدود 6300 یمنی دیگر زخمی شده است. ولفگانگ شایبله وزیر مالیه آلمان میگوید که تصمیم بریتانیایی ها مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی با زیان بریتانیا و آن اتحادیه خواهد بود. وزارت خارجه روسیه میگوید که آن کشور در صورت ورود یک کشتی جنگی ایالات متحده به بحیره آسیا واکنش نشان خواهد داد. ایالات متحده برای نخستین بار پس از چندین دهه مجوز پروازهای تجارتی به کیوبا را برای 6 شرکت هوایی آمریکایی صادر کرد. نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه نشر شد نشان می‌دهد که هیلری کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی بر رقیب خود دونالد ترامپ 11% سبقت دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه صبحگاهی ما که در دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برای شما روز خوش را آرزومند هستیم.